معروف میشه. این بیشتر بحث این بیشتر بحث فرهنگی هستش که اونا اصالت رو به قول معروف کاغذ و رسید کاغذی میدن، شاید از نهاز ما بد باشه چون ما بحث مثلا
اون کاغذه یا اینکه پست حفظ بشه.
نه پست حفظ بشه که یه چیزی هستش که همه جای دنیا بهش اعتقاد دارن، ولی اینکه کاغذ تو بعضی کشورها حذف شده ولی تو بعضی از کشورها هنوز کماکان به قوت خودش باقیه. من اجازه بدین عرضمو ادامه بدم. بحث این بودش که این نیازمند تغییر در زیرساخت‌ها بودش. ببینین ما پستچیمون قبلا 100 تا پاکت نامه و 100 تا نهایتا 100 تا قبض و تحویلش میدادن که این 100 تا قبض و پاکت نامه داخل یه دونه کیف روی دوشیش جا میشدش و میتونست مثلا طی 7 8 10 ساعتی که روز کاریش هستش بتونه اینو توی حدودن 100 تا آدرس توزیع بکنه. الان ما نامرسونمون همون رامرسونه، موتورش همون موتوره، تعداد آدرساش تقریبا همون 100 تا آدرس است، ولی پاکت نامش تبدیل به 100 تا بسته شده. 100 تا پاکت نامش
کیف عوض شده.
بله کیف عوض شده، تقریبا شده تبدیل به خورجین که اون خورجین هم گنجایش این 100 تا جعبه و بسته بندی بزرگو نداره. همینطور شما برین مراحل بالاتر، وانتا باید حجیم‌تر بشه، کامیون و کامیونتا باید افزایش پیدا بکنه حجمش یا تعدادش، و همچنین در مراکز تجزیه مبادلات. در مراکز تجزیه مبادلات فقط کاغذ به قول معروف مرتب میکردن و تجزیه میکردن، در صورتی که الان باید کارتون تجزیه بکنن و مرتب بکنن. این تحول باید حتما توی زیر ساختا انقلاب بیفته که خب ما به خاطر همین اسم یک صنعت رو داریم میذاریم روی صنعت پست. اگر تا به الان به عنوان خدمت بهش نگاه میکردیم، از الان به بعد به عنوان یه دونه صنعت باید بهش نگاه بکنیم که خب صنایع دیگه هم داره درگیر میکنه، تقریبا داره تبدیل میشه به یک صنعت مادر، مثل صنعت خودروسازی که صنایع دیگر هم با خودش درگیر کرده. ببینید ما یه طیف متنوعی از خدمات و محصولات رو داریم توی صنعت پست، از چسب و سوزن و کاغذ و کارتون گرفته و پاکت‌نامه گرفته تا الان که تقریبا میشه بگیم پهباد و هواپیما و اینا هم الان داره وارد این عرصه صنعتی الان میشه.
خیلی متشکرم از حضورتون. برگردیم به نمایشگاه. نمایشگاه ملی هست یا بین المللی؟
نمایشگاه چون بار اولش هستش، ما به قول معروف این ریسک رو نکردیم که عنوان بین المللی توش به کار ببریم، هرچند از چند تا کشور مثل کویت و روسیه و کشورهای دیگه هم الان فعلا توی نمایشگاه قرفه دارن، ولی بنا داریم ان شاءالله در سالهای آینده بعد از قوام گرفتن این نمایشگاه ان شاءالله اینا رو در عرصه بین المللی یک نمایشگاه مطرحی برگزار بکنیم، که ضمن اینکه شرکت دیگه پستی هم دعوت می‌کنیم توی این عرصه حضور پیدا بکنن، از شرکت دانش بنیان کشورها و خدماتی که شرکت بخش خصوصی کشورهای دیگه هم تو این عرصه محصول دارن ما انشالله دعوت میکنیم که محصولات و خدماتشون رو توی نمایشگاه به معرض عموم بذاره. انشالله
اعتماد میتونیم نمایشگاه منطقه‌ای هست.
بله انشالله.
انشالله این حاضرین در نمایشگاه از کشور خودمون چه کسانی هستن، شرکت ها هستن، فعالان هستن، این رو توضیح فرمایید.
ما تا به الان خوشبختانه با برنامه ریزی خوبی که کردیم هدف گذاریمون روی 100 تا شرکت بود، ولی تا به الان 140 تا شرکت الان توی نمایشگاه غرفه دارن که از این 140 تا 50 تا ما شرکت دانش بنیان الان دعوت کردیم که عمدتا محصولات و خدماتشون خاص صنعت پست و خدمات پستی هستش. خب این عدد برای اولین بار داره توی کشور اتفاق میفته که این تعداد شرکت دانش بنیان تونستیم حمایت بکنیم و یا جذبشون بکنیم که توی این عرصه ارائه محصول و یا خدمت داشته باشن.
چه نوع محصولی دارن؟
عمدتا محصولاتی هستش که به طیف متنوع صنعت پست به قول معروف سرویس میده، از محصولات نرم افزاری و یا راه حلی گرفته تا محصولات سخت افزاری، همونطوری که اشاره کردم مثلا مثل پهباد، مثل تجزیه‌گر هوشمند، مثل رباتایی که میتونه کمک بکنه توی تجزیه به ما، و محصولات دیگه و متنوع دیگه.
با این عددی که اشاره کردین تقریبا نیمی از نمایشگاه و دانش بنیان‌ها دارن. بله شکل بله. میدن. برنامه شما برای گسترش این هدف گذاری و گسترش فعالیت دانش بنیان ها در کشور در حوزه پست چیه؟
ما در همین نمایشگاه هم منتورا و مربیایی رو دعوت کردیم که علاوه بر این منتور یعنی مربیایی که کمک میکنن به شرکت های نوپا و شرکت های استارتاپی که محصولشون رو از ایده تبدیل به محصول تجاری بکنن و تجاری سازی کنن محصولشون رو. اینا نیازمند یک مربیایی هستن که یاد کسایی که قبلا تجربه این کار رو داشته باشن، که در این نمایشگاه ما این فرصت رو داریم در در اختیار کسانی که ایده دارن قرار میدیم که توسط این منتورا بتونن محصولاتشون رو تجاری سازی بکنن و یا جذب شرکت های دانش بنیان دیگه بشن.
جدایی از موضوع نمایشگاه که در بشه قبل توضیح دادید، نوع تعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، چه کشورهای منطقه و فرامنطقه چی است؟
ما خوشبختانه جایگاهمون در بین اتحادیه جهانی پست جایگاه مناسبی هستش، تقریبا کشور 47 هستیم از لحاظ رتبه بندی، جایگاه مناسبی داریم.
چند عضو داره این اتحادیه؟
حدودا تمامی کشورهای دنیا عضوش هستن. بله بله، مثل سازمان ملل به قول معروف پستی میشه، که خب اتحادیه جهانی پست اتحادیه که هستش که فارغ از بحث تحریم الان تمامی کشورها با همدیگه تعامل پستی دارن. ما الان به غیر از کشور اسرائیل و عربستان که تا مدت قبل به خاطر روابط سیاسی باشون ارتباط پستی نداشتیم، با تمامی کشورهای دنیا ارتباط پستی داریم. تقریبا میتونیم بگیم که شریکای اصلی بین المللی مون هم کشور آمریکا هستش، علارغم اینکه توسط این کشور ما تحریم شدیم.
برنامه‌تون برای گسترش رو اشاره کردید که با توجه به این اتحادیه برنامه ویژه‌ای رو داریم دنبال.
بله، ما حرکتی شروع کردیم برای تشکیل اتحادیه جهانی کشورهای اسلامی پست، یعنی کشورهای
مسلمان.
بله بله، ما داریم ایجاد میکنیم به عنوان مؤسس. با در آخرین اجلاسی که توی سوئیس برگزار شد، اجلاس اتحادیه، حدودا 15 تا کشور رو دعوت کردیم، 15 تا کشور جهان اسلام، که تشکیل یک فراکسیون یا یک اتحادیه رو بدیم که موضوعات خاص جهان اسلام که در حوزه پست هستش رو بتونیم با هم دیگه تعامل بکنیم و بتونیم یه اتحادیه قوی در کشور در کنار اتحادیه‌های موجود دیگری که وجود داره تشکیل بدیم. ما الان اتحادیه مثلا آسیا و اقیانوسیه رو داریم که خب سال گذشته ایران به مدت 5 رئیس ریاست این اتحادیه رو به عهده داشت، ولی بعد از تحویل دادن ریاست اون اتحادیه، ما از لحاظ جایگاه بین المللی داریم تشکیل میدیم این اتحادیه رو که خب قاعدتا ایران هم به عنوان اولین رئیسش انتخاب میشه.
در چه مرحله است راه اندازی این اتحادیه؟
الان در حال کارهای رایزنی با بقیه کشورها، ثبت به قول معروف جهانیش توی اتحادیه بین المللی پست.
به زودی باید بگیم اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله. خب در جنبندی دوباره نمایشگاه هم بفرمایید تا کی برگزار میشه و همین که بازدید برای عموم آزاد هست؟
بله بله، نمایشگاه از ساعت 9 تا ساعت 6 بعد از ظهر از امروز به مدت 4 تا روز پنجشنبه در مصلی امام خمینی رحمت الله در تهران ان شاء الله پذیرای عموم مردم هستش.
متشکرم. دوستی دیگه مونده بفرمایید.
من دعوت میکنم همینجا از همه عموم مردم که بیان با خدمات و زحماتی که همکاران ما چه در شرکت ملی پست و چه در شرکت بخش خصوصی از نزدیک آشنا بشن و انشاءالله این فرهنگ توی مملکت ما انشاءالله جا بیفته که میتونن تمامی نیازهاشون رو بدون حضور در خیابون و به قول معروف بیرون از طریق شرکت پستی تأمین بکنن.
خدا قوت میگیم به جناب علی و مجموعه بزرگ همکارانتون در شرکت پست. گفتگو داشتم با دکتر محمود لیایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مدیر عامل شرکت ملی پست ایران هستم.
خیلی
ممنون از شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
هفت و هشت دقیقه است و ما با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. بریم سراغ موضوع برق و میزان مصرف برق. جناب آقای رامین پوریا، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با ما هستن. آقای پوریا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزتون بخیر.
آقا الان چندیم تو مصرف برق؟
هنوز شبهت خیلی سخت نشده، ولی خب مطابق معمول اگر گرما بیشتر بشه، چون سیستم های سرمایشی کامل میاد تو مدار،
بله،
تقریبا نسبت به اوایل سال ما 45% افزایش مصرف رو داریم.
پیشبینیتون اینه که 45% افزایش باشه.
بله بله
درسته. پس فعلا دارید پیشگیری میکنید برای موضوع مصرف برق.
حقیقت اینه که ما از در حقیقت برج 8 سال گذشته 140 تا برنامه رو داریم اجرایی میکنیم تا بتونیم تابستان امسال رو بدون خاموشی در تهران طی بکنیم
انشالله. و فکر میکنید که این هم محقق خواهد شد درسته؟
با همکاری مردم و با تلاش همکارانمون قطعا به این هدف میرسیم.
سال گذشته هم همین وضعیت رو داشتیم با مدیریت که صورت گرفت خاموشی.
بله یعنی سال گذشته سال سختی برای ما بود، تلاش زیادی رو همکارای ما کردند و مردم خصوصا بخش ادارات و بانک ها همکاری قابل توجهی رو با ما داشتن و این باعث شد که ما در بخش خانگی هیچ مشکلی رو احساس نکنیم.
امسال چه برنامه‌ای رو دنبال خواهید کرد در همین حوزه برای اینکه خاموشی نداشته باشیم؟
ببینید بخش ادارات تهران با توجه به اینکه پایتخت کشورمون هست پررنگه، تقریبا نزدیک 15% مصرف تهران مربوط به ادارات میشه.
بله.
دو تا مصوبه مهم هیئت وزیران ابلاغ کردند که یکیش تو اسفند 1401 بود. تو این مصوبه ذکر شده که ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری و سایر نهادهای عمومی باید تو بازه زمانی 15 خرداد تا 15 شهریور ساعت کارشون رو تنظیم بکنن از ساعت 6 صبح تا 13 عصر.
بله.
به نحوی که خدمات رسانی به مردم هم دچار مشکل نشه. هدف از ابلاغ این مصوبه مدیریت مصرف برق بوده و ما با توجه به اینی که تمامی ادارات و بانک ها و شهرداری و دستگاه اجرایی مجهز به کنترل هوشمند هستن، این رعایت ساعت کار رو میتونیم به صورت برخط و لحظه‌ای کنترل بکنیم. مورد دیگه‌ای که خیلی مهمه توی این مصوبه ذکر شده که این ادارات و دستگاه اجرایی و بانک ها و شهرداری موظف هستن که سیستم‌های سرمایشیشون رو یک ساعت قبل از پایان ساعت کار یعنی ساعت 12 خاموش بکنن.
بله.
چون سیستم سرمایشی بار زیادی رو در حقیقت به شبکه تحمیل بکنه. یه مصوبه دیگه‌ای هم سال گذشته ابلاغ شد که تو اون مصوبه ادارات و دستگاه اجرایی موظفن که مصرفشون رو تو ساعت اداری نسبت به سال 1400 30% کاهش بدن تو ساعت اداری.
بله.
و بعد ساعت اداری یعنی بعد از ساعت 1 بعد مصرفشون نسبت به روز 60% کاهش پیدا بکنه. ما با توجه به اینکه تقریبا تمامی ادارات و بانک ها و دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی و کنترل هوشمند دارن، این موضوع رو از طریق یک گروه ویژه‌ای داریم رصد میکنیم، پیگیری میکنیم و علاوه بازدید میدانی هم همکارای ما انجام میدن. اگر ادارات این همکاری رو مثل سال گذشته با ما داشته باشن، ما میتونیم قطعاً بدون خاموشی پیک 1402 رو هم با کمک مردم طی بکنیم
انشالله.
سریم که با ما کمک میکنه تا ببینیم این مصوبه توسط ادارات اجرا میشه یا نه. ما در تهران نزدیک 6000 اداره کوچیک و بزرگ داریم.
بله.
به محض اینی که این مصوبه توسط ادارات اجرا نشه، ما اخطار صادر میکنیم برای اداره و اگه مجددا تکرار بشه مجبوریم که مطابق مصوبه وظایف قانونی خودمون رو اجرا بکنیم. در این صورت وصل مجدد برق منوط به ارائه تعهد کسری از توسط اون سازمان هستش.
درسته.
سال گذشته برخی از ادارات که رعایت نمی کردن این اتفاق براشون افتاد.
توصیه‌تون به مردم چی هست برای مدیریت مصرف برق در فصل گرمش پیش رو
داریم؟ اداراتی که خدمتتون توضیح دادم.
بله.
ما خواهش میکنم بخش عمده یا مصرف تهران مربوط به مشترکین خانگی هست، یعنی نزدیک 45-50% مصرف تهران مربوط به مشترکین خانگی هست.
بله.
امسال صنعت دو تا سیاست رو در رابطه با مشترکین خانگی اعمال کرد. یکی پاداش های خیلی بسیار خوبیه که برای مشترکین خانگی در نظر گرفته و شما تبلیغات این پاداش رو هم تو همه جای تهران میتونید ملاحظه بفرمایید. اگر مشترکین نسبت به سال گذشته دوره مشابه مصرفشون رو کاهش بدن، تا سقف کیلووات 2000 تومان هم ما پاداش میگیرن و این رقم قابل توجه هست. نکته دیگه این که برای مشترکین پرمصرف به صورت پلکانی افزایش نرخ رو در نظر گرفتن. اما مردم اگه چند تا توصیه در حقیقت کوچیک رو اجرایی بکنن، مردم عزیز ما، من فکر میکنم که ما هم میتونیم روز صورت حساب پاداش خوبی بهشون بدیم، هم این که ما بتونیم در حقیقت پیک تهران رو به راحتی ازش عبور کنیم. نکته مهم اینه که ما کولرهای گازی و کولرهای آبیمون رو قبل از راه‌اندازی سرویس بکنیم.
بله.
تا حد امکان براشون سایبون در نظر بگیریم، هم مصرف برق رو کاهش میده هم مصرف آب رو کاهش میده. تهران آب و هوا جوریه که واقعا نیازی به استفاده کولر گازی نیست، ولی اگر مردم عزیز ترجیح میدن که از کولر گازی استفاده کنن، حتما از کولر گازی با کیفیت و با سیستم اینورتر استفاده بکنن که مصرف کمتری داشته باشه. ضمناً یکی دو سال هست که کولرهای آبی با راندمان بالاتر داره تولید میشه، موتوراشون دیگه تصفیه نداره و مصرف برقشون بسیار کمتر از کولرهای آبی سنتیه. توصیه همون اینه که اگر میخوان کولر آبی تهیه بکنن، حتی از کولرهای آبی جدید استفاده بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پوری، ممنون از توضیحاتون، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب بریم سراغ ناوگان حمل و نقل شهری. جناب مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با ما همراه هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و تمام شنوندگان محترمتون، خدمت شما هست.
ممنون از همراهیتون. طرحی رو دارید دنبال میکنید برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری، درسته؟
ما در هر سال خب طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی رو داریم. امسال هم همانند سنوات قبلی که هدف گذاری 10,000 دستگاهی رو در دستور کار داریم که مشکلات بسیاری هم البته پیش رو داریم که اگر وقت باشه اونها رو هم توضیح بدیم.
خدمتتون هستم، بفرمایید.
خب یکی از چالش‌های جدی ما خب این افزایش قیمت بی رویه خودرو هست. ما در انتهای سال گذشته خودرویی که مناسب هست برای حوزه تاکسیرانی با قیمتی حدود 270 میلیون تومان به حوزه تاکسیرانی عرضه میشد، الان قیمت جدید که اعلام شده حدود 370 میلیون تومان هست. یکی این مشکل واقعا داره آزار میده حوزه تاکسیرانی رو. نکته دوم این که از ابتدای سال تا الان متاسفانه به علت این که هنوز قیمت خودرو تعیین تکلیف نشده، فرایند نوسازی متوقف شده. این توقف ها باعث میشه که اون هدف گذاری که ما تعریف کردیم قاعدتا نرسیم و خودروساز هم با توجه به اون برنامه زمانبندی که داره اون ناوگان ما رو در چارچوب قرار دادی که داریم به تعداد 10,000 تا قاعدتا نتونه به ما تحویل بده. این دوتا مشکل جدیه که در حال حاضر دست به گریبانش هستیم و لازم هست که از یک طرف دولت در راستای تکالیفی که داره، تکالیف قانونی که تعریف شده، تو بحث تسهیلات به ما کمک کنه و یکی هم در مجموعه خودروسازها و وزارت سمت در بحث این تغییر قیمت‌های مداوم در حوزه خودرو برای بخش حمل و نقل عمومی قاعدتاً مساعدت‌های لازم رو انجام بده.
میشه گفتش که وقفه ای هم ایجاد شد، همین اشاره که شما داشتید با توجه به شرایط قیمتی خودرو، یه وقفه ای برای نوسازی ناوگان اتفاق افتاد.
بله، خب نگاه کنید، قبلا یک قیمتی مشخص میشد برای خودرو، ما میدونستیم که این قیمت تا پایان سال ثبات داره و فرایند انجام میشد. الان در پایان هر ماه باید قیمت گذاری شکل بگیره و واسه این ابلاغ قیمت جدید، حتی اگر قیمت ثابتی هم باشه، تا این فرایند کارسازی اون در سیستم ها اتفاق بیفته، وقفه های متعدد ما در طی سال داریم. در ابتدای سال هم که همیشه طولانی ترین وقفه رو داریم که عرض کردم از ابتدای سال تا الان هنوز قاعدتا این فرایند شروع نشده، به علت اینکه اصلاح قیمت در حوزه خودروساز هنوز اتفاق نیفتاد.
خب تا کی قرار است منتظر بمونید؟
قول دادن به ما که در نیمه اول همین ماه انشالله این رو اعلام کنن و بتونیم فرایند نوسازی رو عملیاتی کنیم.
خب روند رو به صورت کامل می‌فرمایید که چگونه است روند نوسازی؟
بعد از اصلاح قیمت یک سامانه هست به نام سامانه نوسازی ناوگان فرسوده که کلیه شهرداری ها درگاهی دارن در خصوص این نوسازی، متقاضیان به شهرداری شهر مربوطهشون مراجعه میکنن، ثبت نامشون رو انجام میدن، نهایتا منجر خواهد شد به صدور پیش فاکتور از سمت خودروساز در شهرهایی که تسهیلات بانکی فراهم باشه، ترکیبی تسهیلات بانکی و آورده متقاضی در بانک مربوطه تجمیع خواهد شد. بعد از اینکه خودروی جدید آماده شد، راننده موظفه که خودروی قدیمی خودش رو اسقاط کنه. وقتی فرایند اسقاط انجام شد، ظرف مدت یک هفته خودروی جدید به متقاضی تحویل میشه.
همون طرح کلید به کلید که از قبل مطرح
بود. بله بله.
الان هم همون روند رو دنبال میکنه، درسته؟
روندم همون هست.
درسته. بله. طرح اسقاط رو توضیح میفرمایید برای شنوندگان که چگونه است؟
عرض کردم زمانی که وجه رو واریز میکنه راننده، تا زمانی که خودروی جدید آماده بشه، خودروی قدیمی دستش هست، یک هفته قبل پیامک میره، راننده به مرکز اسقاطی که خودش در سامانه انتخاب کرده مراجعه میکنه، فرایند اسقاط خودرو اونجا انجام خواهد شد، تاییدیه اسقاط خودرو از طریق سامانه وارگذاری میشه و بعد از اینکه اون دستگاهی که مسئولیت تایید نوسازی رو داره تایید کرد فرایند رو، خودروی جدید آماده تحویل میشه و به متقاضی تحویل میشه.
آورده راننده باید چقدر باشه؟ چقدر تسهیلات بهشون میدین؟
متفاوت هست. در برخی از شهرها شهرداری ها همکاری لازم رو انجام دادن، تسهیلاتی فراهم کردن متناسب با تسهیلاتی که فراهم شده. شما تسهیلات در شهرها از 150 میلیون تا 250 میلیون شهرداری ها تسهیلات فراهم کردن، متناسب با اون متفاوت قیمت رو حدود 60-70 تومن بحث اسقاط خود رو میشه و متفاوت اون رو آورده راننده میشه که باید پرداخت.
بسیار خب آقای زامنی، نکته دیگر مونده بفرمایین؟
نکته آخر من درخواستی است که به نمایندگی از جامعه تاکسی ایرانی عرض میکنم. حوزه نوسازی تاکسی ایرانی نیازمند حمایت دولت هست. دولت تکلیفی دارد در قانون هوای پاک که تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کند. ما از تاکسی انتظار حمل و نقل عمومی رو داریم. وقتی انتظار حمل و نقل عمومی رو داریم، از این طرف هم حوزه تاکسی ایرانی انتظار این رو داره که حمایت های دولت در راستای تأمین خود رو قاعدتا اتفاق بیفته که این هزینه سفر مناسبی باشه. متشکر و سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای زامنی از توضیحاتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، تندرست باشید، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. تا ساعتی دیگر مراسم اعطای نشان عالی دانش به 12 دانشمند کشور قرار هست برگزار بشه. مهمان عزیز و بزرگواری قبول زحمت کردن در استودیو صبح و گفتگو حضور دارن. این افتخار دارم که گفتگو داشته باشم با آقای دکتر رضا پور حسین، دبیر این نشان عالی. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره این نشان عالی بفرمایید و اهداف این که در دستور کار شما قرار گرفته، در دانشگاه تهران برگزار میشه، درسته؟
بله بله.
خدمتتون هستیم.
بله، این نشان توسط دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اعطا میشه به دانشمندان حوزه‌های مختلف علمی، حالا در یک طبقه بندی ششگانه: علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم پزشکی و سلامت و علوم، فکر میکنم فنی مهندسی رو نگفتم، علوم فنی مهندسی. البته اعطای این نشان توسط این دو دانشگاه است، ولی به اساتید همه دانشگاه‌های کشور اعطا میشه، کسانی که خب اون شاخص‌ها و ضوابط کمی و کیفی رو داشته باشن.
برای این نشان چه جایگاهی باید قائل باشیم از منظر علمی، از منظر ملی و همچنین جهانی؟
خب نشان عالی قاعدتاً وقتی به از سوی یک مثلا نهادی به عنوان نماد آموزش عالی کشور، دانشگاه تهران و دانشگاه مادر و شاید به تعبیری بگیم دانشگاه ایران، این اعطا میشه و قاعدتاً بالاترین رتبه های علمی و بالاترین آثار و علمی فناوری و پژوهشی رو در بر میگیره، قاعدتاً کسانی در این وادی وارد میشن که در مرزهای دانش حرکت بکنن و یا حتی خیلی از دانشمندان ما در مرزهای دانش حرکت میکنن و فراتر از مرزهای دانش، هم ملی و هم بین‌المللی، و هستن کسانی که هم قبل و هم الان موج نو ایجاد کردن، یه موج نو علمی و موج نو فناورانه. خب این انعکاس یک همچین حرکتی انعکاس تنها ملی نخواهد داشت و بین‌المللی، به همین دلیلم از دوره بعدی این حرکت حرکت بین‌المللی خواهد بود، البته شامل که ایرانیان و غیر ایرانیان خارج از کشور که به نوعی به پیشرفت علم و فناوری ایران کمک کرده باشند و در داخل کشور هم خب اهمیتش به این دلیل است که یک تکریم علم و عالم اتفاق میفته و اساتید جوان، دانشجویان و خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اصطلاح آینده خودشون رو انگار دارن میبینن، که بالاخره آدم هایی که با عشق کار میکنن امروز جامعه اونها رو نادیده نمیگیره و داره ازشون تشکر میکنه. حالا یک نهاد علمی به نام دانشگاه تهران این مأموریت رو و این نمایندگی رو از مردم داره که از چنین دانشمندی تشکر بکنه و یا گسترش روحیه علمگرایی در جامعه. خاطر این گونه حرکت ها میتونه علمگرایی رو در جامعه، روحیه رو افزایش بده و میدونید که به تعبیر حالا مقام معظم رهبری که روایتی از حضرت امیر به کار بردن که العلم سلطان، علم سلطانه، و ما وقتی که در این همچین فضایی حرکت میکنیم در حقیقت داریم زمینی که کشف پدیده های عالم رو پیگیری میکنیم، به رفاه بشر و به پیشرفت کشور داریم کمک میکنیم و یک نگاه کلانتر اگه بخوام داشته باشیم، من فکر میکنم که ارتقاء گفتمان علمی زمینه های تحقق تمدن نوین اسلامی رو فراهم میکنه. ما وقتی علم سلطان، ما اگر بخوایم به جایی برسیم که قله های زیادی رو فتح بکنیم، گرچه الان قله های علمی زیادی رو فتح بکنیم، یکی از راهاش این است که انگیزه علمی و روحیه علمگرایی رو افزایش بدیم و به همین دلیل این فضاهای اینچنینی و برجسته کردن، معرفی کردن بزرگان به نسل نو موجب میشه که اونا حس کنن که اگه با عشق در لابراتوارها و در مسیر علم باشن، جامعه اونها رو فراموش نمیکنه و جامعه تشکر میکنه. تشکرش هم این معنا رو میده که جامعه داره بهره میبره، داره استفاده میکنه.